أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. این مسئله مطرح بود که دولت‌هایی که منتهی به معصومین نمی‌شوند، یعنی مجاز نیستند و تصرفات مالیه می‌کنند، چه در انفال چه در صدقات، و مراد از صدقات همون زکات هست، و چه به عنوان مالیات. اینها به دلیل عدم ولایت شرعیه مالک این اموال نمی شود. بنابراین اموالی که در اختیار اینها قرار می‌گیرد، عنوان مجهول المالک پیدا می‌کند. خب، عقد قرارداد با اینها، خرید و فروش با اینها، کار برای اینها و دست مزد گرفتن، هدایای اینها، خب تمام اینها می شود شبه ناک به این معنا که جایز نیست، چون مجهول المالک و بر مجهول المالک نمی شود معاملات انجام داد. وجه قراردادهایی که با کشورهای کفر و یا جائر بسته میشه توجیهش چیست؟ وجهش چیست؟ مسئله‌ای که مطرح بود این بود که قراردادهای مالی با حکومت‌هایی که به معصوم منتهی نمیشه و فاقد ولایت شرعی هست، وجهش چیست؟ آیا در عین این که جائرند، در عین این که کافرند، هل یملکون حکام مالک میشوند؟ وقتی مالک شدن میشود با اونها وارد قرارداد شد، مثل اموال شخصیه کفار و غیر مؤمنی. کفار اگر حربی نباشن مالک اموالشون میشن. شما میتونید با اونها وارد معاملات بشید، خرید فروش یا عامه. آیا دول جور و کفر ملحق به اهل ذمه و عامه هستن؟ یملکون یا نه ملحق نیستن؟ گفتیم اصل اولیه اینیست که اینها مالک نیستن، چون اموالی که در اختیارشون قرار میگیره یا انفال مال خدا و رسول، یا صدقات، زکوات، اونها هم حق گرفتن با خداست و رسول و او مسئول تقسیم، و یا مالیات بالولایه باید گرفته بشه، و الا الناس مسلطون علی اموالهم لا علی اموال الناس. مالیات به حق الولایه جایز الاخذه، خب این به عنوان یک سوال مطرح شد، گفتیم این باید حل بشه. اولین مسئله ای که مطرح هست این است که آیا دول کفر و دول جور رو مالکیتشون رو شارع محترم امضا کرده یا امضا نکرده؟ بحث ما در این باره است که آیا مالکیت این دول جور رو یا دول کفر رو امضا کردن یا امضا نکردن. ادعا این هست که امضا کردن. دلیل بر امضا چند تا مطلب هست. مطلب اول روایات و مطلب دوم سیره. اما روایات، ما یک سلسله این روایات رو در مباحث قبلی خوندیم، اما جهت ورودمون الان به این روایات از منظر دلالت اونها بر امضا اشاره بر مالکیت دول جوره. اولین روایت مربوط میشه به فروختن سلاح و اسلحه به دول جور. سوال میکنه از حضرت آقا من به اینها، به شام مرکز حاکمیت بنی امیه، اسلحه میفروشن و اینا این سلاح ها رو که میخرن در نبرد با رومی ها استفاده میکنن، آیا این انتقال سلاح و فروختن یجوز او لا یجوز؟ حضرت فرمودن یجوز. متن روایت اینه: کلینی از عده از اصحاب، از احمد ابن محمد ابن ایساس، عن علی ابن حکم الانباری، تا اینجا روایت سند خوبه، عن سیف ابن امیره، درباره این کلامی است، ولی اینو امثال اصحابی زنجانی ثقه میدونه، عن ابی بکر الحضرمی، اینم همینطور فیه کلامو، ولی ایشون ثقه میدونه. برای بحث ما این یکفی. قال دخلنا على ابي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما ترى في من يحمل السروج الى الشام وعداتها. این ابزار اسب سواری، زین اسب و لگام اسب و ابزار نبرد میبره شام، ابزاری که برای نبرد به درد میخوره. فقال لا بأسن، آن اشکال نداره، ببر بفروش. انتم الیوم به منزلت اصحاب رسول الله، شما امروز به منزله اصحاب رسول الله میمونید. انکم فی هدنه، شما در زمان هدنه به سر میبرید، زمان غیر جنگ. فاذا کانت المباینه، اونگاه که خطوط جدا شد، حاکمیت ائمه رخ داد، حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح، دیگه حرامه سلاح و ابزار به اونها انتقال بدی. الان زمان فتنه هست، این ابزاری هم که میبرین اونجا که در نبرد با ما که استفاده نمی کنن اینو. خب ببینید در اینجا منظری که او سوال میکنه، از باب این هست که آقا این اعانه ظلم محسوب میشه یا نمیشه. منظری که مورد نظر اون سائل، که از این منظر اشکال داره یا نه. حضرت هم از اون منظر جواب میدن اشکال نه. ممکنه شما بگید که نگاهی که شما به این روایت دارید از منظر دیگری است، و اون این که این طرفی که من میخوام برم بهش بفروشم این دولت جوره، این دولت غیر حقه، این پولی که من میده این پول از درآمدهای عمومیه، این مالک این نمیشه. منظر سوال او این نیست. پس شما نمیتونید از جوابی که حضرت به او داد اطلاق گیری بکنید و اینجا را هم استفاده اباحه بکنید. به عبارت اخرى امام علیه السلام در اینجا در مقام جواب از این اشکال نبودن، در مقام بیان این مطلب نبودن که آیا تو که جنس رو با اونا میفروشی آیا اونا مالک پولی که به تو میدن هستن یا نیستن، آیا ما اونا رو مالک میدونیم یا نه. امام در مقام بیان این مسئله نبوده، فقط در بیان این مسئله بوده که اگر اون الان حاکم جوره، فروش سلاح و ابزار به اونها به عنوان حاکم جور اشکال داره یا نداره. حضرت اون مقام رو بخواستن جواب بدن، در مقام جواب از این مطلب نبودن. اصحاب رسول الله توی مکه چیکار میکردن؟ اصحاب رسول الله توی مدینه که بودن، حکومت پیامبر اکرم گسترش پیدا نکرده بود، از اون یهودیایی که اونجا بودن ابزار کرایه میکردن، وارد معامله میشدن. در جنگ خندق پیامبر اکرم برای حفر اون خندق دیلم و فرغون و اینا که نداشتن، که یهودیای ابزار رو داشتن، همه رو ازت اونو کرایه کردن. ایشون فهمود که اینو اون موقع میمونید، اگر حکومت پیامبر گسترش پیدا کرد همه جا رو گرفت یا نه، اصلا حضرت خود تو خود مکه که بودن، حضرت در مکه چیکار میکردن، اصحاب پیامبر تو مکه چیکار میکردن. حضرت جعفر بن ابی طالب رو و مهاجرین رو فرمودن برید به حبشه. خب حبشه حکومت نجاشی مسیحیه، مهمان بر او شدن. خب حالا اون نجاشی که ولایت الهیه نداره که، ظاهرن که خب اموال از اون میگیرن، مصرف میکنن، میخورن. این الان زمان عدنه است، اعلان جنگ نشده که مباینه بشه بگم. خب حضرت در مقام بیان این مطلب بودن، اما حالا اگر این از حضرت سوال میکرد میگفت آقا اصلا اینا مالک انبارشون میشن یا نه، اون وقت ممکن بود اونجا حضرت بفهمد که نه مالک نیستن. بعد این بگه خب آقا وقتی مالک نیستن معامله باطله دیگه. حضرت در این روایت در مقام پاسخ از این مسئله نبودن. ممکنه کسی این اشکال رو بکنه، این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون این بند خدا داره از حرام و حلال سوال میکنه. میگه آقا من اینو میبرم اونجا میفروشم، کار حلالیه کار حلال نیست؟ اگر این کار جنبه حرام داشته باشه ولی حضرت بفرمایند انتقال بده اشکالی نداره، حضرت اقراء به جهل کردن، اون داره حلال حرامش رو میپرسه، اون جهات مسئله رو تفاوتی براش نداره. این حالا داره حضرت سوال میکنه چی؟ میگه آقا ما اونجا زین میبریم، لگام میبریم، ابزار سلاح میبریم میفروشیم، اشکال داره یا نداره؟ حضرت فرمود اشکال نداره و بفروش. خب اگر به دلیل عدم مالکیت اونها این معامله اشکال و شبه داشت، حضرت نمیفهمود برو بفروش. میفهمون که اشکال داره، آقا چرا اشکال داره، تو به کی داری میفروشی، اون مالک نیست که. پس بنابراین کلام دارای اطلاقه. چرا؟ به دلیل این که ولو این که خصوصا طرف سوال نکرده، اما جواب حضرت راجب حرام و حلاله علل اطلاق. اگر از این حیث اشکال داشت و حضرت باز می فرمود برو به فروش، می شد اقراء به جهل. خب
یه وقت دولت می شود، اگر مردم زمان منطقه
سوال نداره، خرید و فروش ها مردم سوال نداره که.
حالا اگر دولت هم باشه به نماینده از مردم بخواد بخره
تشکیل، نه شما کدوم دولت رو داری که نماینده مطلق الناس باشه؟
مطلق الناس
تموم شد رفت. آفرین. وقتی که نماینده مطلق الناسی است از همه مردم مالیات میگیره، میشه اجناس مخلوط به حرام. وقتی مخلوط به حرام شد مالک و غیر مالک،
دولت
پول
از مردم میگیره، یه درصدش برای نظامی، یه درصدش برای آموزش.
به چه حقی میگیره؟
برای رفاه مردم.
میدونم
رفاه مردم در ابعاد مختلف داره.
میدونم کی آقا رو برای رفاه منصوبش کرد؟ نه ببینید، شما ولایت میخوای قرار بدی، این ولایت برناس رو، چون مردم در تشخیص این که چی برای من رفاه چی رفاه نیست متفاوتن. شما الان میخواید در اینجا جاده بکشید، اون کسی که دارای ماشین هست کیف میکنه، اما اونی که دارای ماشین نیست و نیازی هم به ماشین نداره میگه آقا این چیه میکشه. شما پول بیت المال خرج این کوچه میکنید، 10 نفر راضی هستند، 10 نفر راضی نیستن. پس شما رفاه مطلق نداری که بگی همه راضی هستند. اینجا میشه چی؟ میشه اعمال ولایت. یا آقا بله این باید اجرا میشه. بعد مصالح الناس رو کی تشخیص میده؟ شما خیلی از موارد میاید میگید اینجا جاده بکشیم خوبه، به دلیل محدودیت علمتونه جاده میکشی، 10 سال بعد ببینید عجب اشتباهی کردید اینجا جاده کشید، باعث این ترافیک و این ترافیک شدید، مردم این منطقه همه افتادن به درد سر. ببینید این که برای رفاه مردم کار میکنه، کی به این حق داده؟ همین که ید بذاره میشه جائر. ما این رو در بحث قبلی گفتیم که الحاکم امام من الله او طاغوت و خط سه نداری، هر کی بلا اذن من الله بیاد در رأس قدرت قرار بگیره فهو طاغوت. میخواد در انفال دخالت کنه، کی به این اجازه داره در انفال دخالت کنه؟ نفتو از زیر زمین در میارن، نفت از انفاله، نفتو در میارن میفروشن، کی به این مالکیت داده؟ کی به این اجازه تصرف داده؟ وقتی میاره میفروشه همه اینا میشه چی؟ مجهول مالک، چون پول مردم گرفته دیگه. باید یک جا امضاء شرعی به این بخوره ولی اگه امضاء به این نخوره، این که میخواد بره شام این سلاح و اسب و اینا رو بفروشه، در اونجا توده های مردم که خرید و فروششون اونی که قبلا گفتیم، اونا مالک اموال خودشونن، الناس مسلطون علی اموالهم. این سوالی که میکنه، این خود سوال نشون میده که طرف قرار داده با این فرد نیست، حکومته. و این سوال میکنه. بله. نه دیگه، ولایت من الله که آمد اصلا اختیاری از نیست. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، مثل پدر بر پسر، پسر راضی نیست پدر اینو بفرسته مدرسه، او ولایت داره، این حق اجبار داره. با در ولایت الهیه و در اعمال ولایت الهیه اختیار الناس لازم نداری.
همینجا خود امام اجازه داد، پس میشه امام خودش اینجا چه کار کرد؟ امام
حیل اومدش
کار کرده، اجازه داده که
امضا کرد دیگه، امضا کرد، اشکال نداره. بله امضا
حکم جائر نیست.
الان ما همین دنبال همین هست. ببینید ما الان دنبال همین هستیم که این قراردادهای مالیه‌ای که ما با کفار، حکومت‌های کفر،
در زمان حضور
هم. حتی در زمان بله هدنه، یعنی از امام دلیل آورد، فرمود خود رسول الله مگه در مکه نبودن؟ بودن. اما آیا پیامبر اکرم با اونها قرارداد می‌بستن یا نمی‌بستن؟ برای قرارداد می‌بستن. اونها که جائرن اشکال نداره، ولایت الهیه برای رسول الله هست، رسول الله این قراردادها رو لمصلحتی که خدا و خودش می‌بینه امضا می‌کنه. ببینید ما الان بحثمون بر مسئله مالکیت همونه. ممکنه یک جایی از نظر مالکیت مشکل نباشه، اما از عناوین دیگه مثل این که شما، من میخوام از شما چی بخرم؟ اسلحه بخرم. اسلحه هم ملک شخصیشون، مالکشی. اما اگر من الان از شما این اسلحه رو بخرم، الان میدانم که لا سمح الله، حال شما رو مثال زدم، من میدانم این فروشنده الان میخواد این سلاح رو بفروشه صاف بره شراب بخوره. من اگر الان از این سلاح رو بخرم، کمک کردم به این در چی؟ در خوردن شراب. اما اگر من این اسلحه رو از این نخرم، این شراب الان نمیخوره. پس من اگر سلاح رو بخرم، تعاون بر چی میشه؟ گناه میشه. خرید من از این میشود حرام، در این حالی که مالکه. پس از حیث ملکیت معامله اشکالی نداره، اما از حیث اینکه این اعانه بر اسمه میشود حرام. در باب دول جور هم همینطوره. یک اشکال خرید از این منظره که آیا اون مالک هست یا مالک نیست. یه منظر اینه که اون دولت دولت جوره، من اگر این جنس رو از او بخرم به دولت جور چکار کردم؟ کمک کردم. ممکنه یک جایی شما یک جنسی رو وقتی بخری، ها، اون کمکی که به او داری میکنی کمک به جور منهیه در روایات نباشه. خب پس از اون منظر اشکالی نداره. اینجا الان من اولا براتون دوزی دادم، این سلاح داره میفروشه، سلاح داره به مرکز حاکمیت شام میفروشه، گوه من سلاح به اونو دارم میفروشم، فهمون سلاح اشکالی نداره. خب معلومه اگر حکومت شام این اسلحه رو بخواد بخره بیاد با امام صادق به جنگه، خب معلومه ازت اجازه نمیده. او داره این سلاح رو میخره برای اینکه سربازان جهادی خودش رو تجهیز کنه، برن لب مرزا وایسن از مرز اسلام دفاع کنن. گفت آقا این اشکال داره؟ فهمون اشکالی نداره. بله دیگه، ولی طبق این روایت میشه. اگر مالک نمیشد حضرت میفرماد اشکال داره. نه ببینید، اصل اولیه در باب حکومت های طاغوت عدم مالکیت اونها بر امواله. حالا این مال رو از کجا آورده؟ چون آقای رئیس جمهور آمریکا خودش که نمیره نجاری کنه که بقا من نجاری کردم این پول گرفتم. حالا نه، ما خود رئیس جمهوری رو چی میدونیم؟ یه شغل میدونیم. ما این 400 هزار دلار هم بهش حقوق میدم. خیلی خوب، با اون 400 هزار دلار که نمیاد با ما قرارداد ببنده. این با کدوم اموال قرارداد ببنده؟ از ملت آمریکا مالیات گرفتن، ریختن توی بیت المال، بر اساس این میاد با ما قرارداد ببنده. این آقای رئیس جمهور چه ولایتی داشته از مردم مالیات بگیره؟ این اموالی که گرفته همش مشغول ماله، شما میری با او قرارداد ببندی. پس بنابراین این قرارداده. وقتی که حضرت همون نه برو بفروش اشکال نداره، یعنی چی؟ یعنی امضا کرد ولایت اینها رو در این حد بر این اموال. خب حالا ما در این روایت که گفتیم عرض کنم خدمت شما که بله در اموال شخصیه دیگه. در اموال شخصی
کافر باشه که مال،
نه نه، اولا باید کافر حربی باشه، با کافر زمینی نمیشه. با کافر حربی هم که شدید، اموالی هم که گرفتید از او باید اموال شخصیش باشه. میشه حکم غنیمت، وقتی حکم غنیمت گرفتید بعد به خمسشو پرداخت بکنید، بقیهش مال شما. او در حقیقت میشه یه جنگ. اما شما با یه کافر ذمی بری قمار بکنی، لا تملک، مالک نمیشی. خب ببینید ما گفتیم که در اون روایت جهت سوال جهت چی بوده؟ جهت اعانه ظلم و اینها بوده. بله؟ قرینه بر این که در اون روایت جهت سوال جهت اعانه بود چیست؟ این روایت بعدی است که این نشون میده این سوال ها بیشتر از این منظر بوده. اینم قبلا خوندیم، اما مرحوم کلینی از علی ابن محمد ابن بندار این سقه است: ان ابراهیم ابن اسحاق احمدی، ان عبدالله ابن حماد، ان علی ابن ابی حمزه زمالی. این عبدالله ابن حماد این توصیه خاص نداره. قال کان علی صدیق من کتاب بنی امیه، فقال استأذن لی علی ابی عبدالله علیه السلام فاستأذنت له فأذن له عمر، فلما دخل سلم و جلس ثم قال کلمتا. مطلبی گفت: جل تو بداک انی کن تو فی دیوان ها اولا القوم فأصبت من دنیا هم مالا کثیرا. من در دیوان بنی امیه کار میکنم، أصبت مالا کثیرا. بله؟ نه أصبت یعنی خودم رسیدم به اموال زیاد، برداشت کردم، دریافت کردم. مالا کثیرا و اغمزت، و خلاصه چشما رو بستم و برداشتم، هیچ نگاه نکردم که اینی که دارم برمیدارم حلاله یا حرامه. اغمزت و فی مطالبه، این که این پول از کجا آمده دارم من برمیدارم، پول مالیات زورگیری کردن، زکات اضافه گرفتن، چون اموالی که بنی عباس دارن میگیرن یا زکات یا قمص غنایمه یا مالیاته، میگرفتن عشریات اینها یا عشریات میگرفتن. گفت من نگاه نکردم که این پول از کجا آمده دیگه، عصب تو هی برداشتم. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت اول یه نهیب بهش زدن: لولا ان بنی امیه وجدوا من یکتو و لهم و یجبی لهم الفیل و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. اگه اینا لشکر نداشتن نمیتونستن حق ما رو بگیرن. خب یکی رفت براش نوشت، یکی رفت جماعت صف جماعت رو پر کرد، یکی رفت براش آب آورد. ولو ترکهم الناس و ما فی ایدیهم، اگه این بنی عباس رها میکردی خود این خانواده باشن با همون اموال خودشون، لما وجدوا شیئا الا ما وقع فی ایدیهم، هیچی پیدا نمیکردن همون الا همون مقداری که میتونستن کاسبی کنن. این اموالی که آقای منصور دوانیقی در بیت المالش یهو یه میلیارد درهم وجود داره، این واقعا کسب و کار مهدی عباس منصور دوانیقیه. این منصور دوانیقی که دورش جمع نمی‌شدن می‌بتنش به گاواهن، تعبیر بر اینه. حالا اون سر که زمینی که شاهد بار کنه، حالا مگه چه استعدادی داره؟ حالا نمی‌شد یه تاجر. لما وجدوا شیئا الا ما وقع فی ایدیهم، مگه همونی که به اندازه وسع خودش میتونست کاسبی بکنه. خب حضرت اول توبیخش کردن که خب تو چه کردی؟ ببینی حضرت اون منظری که دارن با اون صحبت میکنن کدوم منظره؟ اعانه ظلمه. اصلا حضرت وارد این که اموال مجهول المالکه نمیشن، این که اینا مالک نیستن نمیشن، تو این منظر وارد میشن. فقال الفتا جو التفداک فهلی مخرجون من، یا آیا محل خروجی هست یا مخرجون چیزی هست من از این حالت بیرون بیاره؟ قال فقال این قلت لک تفعل، اگه بگم عمل میکنی؟ قال افعلو. قال فخرج من جمیع ما کسبت من دیوانه، برو هر چی از اینجا به دست آوردی بده بره، فخرج اگردن خودت برداری کارو. بله؟ صدقا، فقرا. فخرج من جمیع ما کلمه. خب آقا چه جوری؟ الان خود حضرت هم دوزی میفهمن چه جوری؟ قال فمن عرفتم این هم، هر صاحب مالی رو میشناختی فهمیدی این مال فلانیه، خب برو به خودش بده. من عرفتم این هم ردت علیه ماله، برو به خودش بده. و من لم تعرف تصدقت به این که میگن لغته رو وقتی گشتی پیدا کرد نکردی آخرش صدقه بده. ها یکی از مبانیش همین روایته که اموال کسی که مظالم برگردنشه میگن رد مظالم. رد مظالم به کی؟ میگن به فقرا باید داد. بگیشم تصدقت به تو از طرفمون صدقه بده. بعد حسفمون بانه از منالک علالله الجنه، برو این کارو بکن، منم بهشت و برات زمانم. خب ببینید در اینجا او آمده میگه آقا من دیوان سالار بودم، تو این دیوان سالاری پولها گیرم اومده. ها حضرت بهش نمیفهمن که خب آقا تو اصلا رفتی پیش اینو کار کرده، اینو مالک نیستن، این پولی که آوردی اصلا مال تو نمیشه. به این جهت حضرت ورود پیدا نمی کنن الان که تو اصلا برای اینو کار میکردی این پولی که میگرفتی مالک نبودن. حضرت به این وارد میشن که تو اعانه بر ظلم کردی، به این جهت وارد میشن، به این جهت که اصلا اینو مالک نیستن حضرت ورودی نمی کنن با اون. خب بعد فعت رقل فتا طویلن خیلی سرش انداخت پایین رو سبور کرد و وقال لله قد فعلت جلت بدا، رفتم که انجام بده. قال ابن ابی حمزه این بطاینی میگه فرج الفتا معنا الالکوفه، خب اینا کوفی بودن دیگه، اومدن و فما ترک شیئن علا وجه الارض الا خرجمه، هر چی داشت داد رفت، حتی سیاب و حلتی علا بدنه. این مصعب ابن عمی تو مکه بچه پولدار بود، خیلی ناز و نعمتی بود. بعد در دوران شعب ابی طالب اومد مسلمان شد، موقعی بود که ازت تو شعب بودن، سنی هم نداشت دیگه، حالا موقعی که آمد 16-17 سالش بود، بابای فهمه برو اخونه بیرون باشه، اومد بره گوه لباسا رو بده، اون لباسا رو بده، گوه اینجوری که برهنه نمیشه. رفتی اون وقت باسم رفت و این مامان گشت باشه ها، یک گلیم پاره پیدا کرد دور خودش پیچید، همه رو در بود ارداد به باباه، رفت و شعب بشه پیام بر دوار نگاه کردن، اه مسعب سوار آقا مسلمان شدم بابای این کاری حضرت پول دادن همونه باری لباس فقط تنت کن بیا. علی ابن ابی حمزه میگه عرض کنم خدمت، حتی سیاب حلتی علا بدنه، حتی قال فقسمت لهو قسمتن، یه پولی گذاشتم و اشتریت لهو سیاب، رفتم لباس خریدم، لباس هم میخواسته بده و این گفته لباس هم بخواهم بگو لخ یا نمیشه به چرخی ها، باته این پولی بگی برو لباس بخر. بله و به اسنا الهه نفقتر، یه پولی بهش دادیم که یه بخور و نمیری داشته باشه نمیره. قال فما اتا علیه الا اشهر قلائل حتی مرز. آخ ای کاشی همچین نفس حقی هم امروز به این صاحبان فیش های نجومی میخورد. این فیش های نجومی همین نه همین پولا تا قافل، یه نفس میخواد بخوره بهش و بفهمه که حضرت به این چی فرمود، به این جوان فرمود برو بیرون من بهشت رو برات تضمین میکنم، یعنی الان تو جهنمی، همین الان برزت الجحیم و لمن یرا، جهنم همین الانه، آینده نیست، اما لمن یرا اگر ببینه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. غفلت نفرمون هم عن الاخرت هم جاهلون، یعنی از نمیتونه ببینه. خب غفلت فرق داره با جهل. غفلت یعنی یه چیزی که هست تو توجه نمی کنی. جاهل یعنی نیست، اصلا نمیتونی ببینی. نه، هم عن الاخرت هم غافلون. اگر غفلت زدایی بکنه همی الان میبینه. فرمود که فما اتا علیه الا اشبر غلائل حتی مرز فکن نعود. و ما میرفتیم عیادتش، قال فدخلت یوما و هو فی السوق. رفتم یه روز خونش، دیدم بله والتفت الساق و به ساق پاها رو داره میکشه زمین رو از دنیا میره. فسوخ یعنی پاهاشو داشت به زمین میکشید و جان میداد. این از اون والتفت الساق و به ساق خوب داشت جان میداد. قال ففتح عینی، یو تا رفتم چشماشو باز کرد. قال لی یا علی وفالی والله صاحب، به خدا صاحبت امامت برای من وفا کرد. گفت از منو لکل جنه. گفت وفا کرد. خیلی عجیبه، هنوز نرفته اونور بهشت و وفا ثم مات مرد. فتولینا امره. خب اینو کفن و دفنش کردیم. فخرجت حتی دخلت علا ابی عبدالله، رفتم مدینه، رفتم خدمت امام صادق. فلما نظر علیه، وقتی که حضرت منو دید، قال یا علی و فینا والله لصاحبش، به خدا ما به قولی که به رفیقت داده بودیم عمل کردیم. قلت و صدقت جعلت و فداک ها کذا والله قال لی اندماته. همینو گفت. ببینید حضرت به این جوان نفرمون تو اصلا پیش کسانی بودی که مالک نمی شدن. حضرت چه جهتی رو مورد اشاره قرار داد؟ این که تو کمک به جور و ظلم کردی. پس معلوم میشه این که اینها حاکم جائرن در مالکیت اینها تردیدی وجود نداشت، و الا اگر این بود همون اول کار میفهمون که بابا اصلا تو هرچی از اینا گرفتی اینا مالک نبودن اصلا. حضرت به این مسئله اشاره ای نفرمودن که این تایید. بله امضا دیگه، امضا کردن حضرت. بله دیگه، حالا چرا امضا کردن اینو بعدن سعی میکنیم در روایات به دست بیاریم که چرا حضرت اینو امضا کردن. اون هدنه رو معنا میکنیم، انتم الیام فی هدنه. این هدنه یعنی چی؟ هدنه یعنی به اصطلاح آرامش بدون درگیری. این ایام الهدنه یعنی چی؟ بله بله، اینا رو الان باید چم میخونیم دیگه. بله خب، پس این یک روایتی بود که از اون استفاده کرد. روایت دومی که هست یعنی در حقیقت در باب حجیت زن، در باب حجیت زن در حالا خدا رحمت کنه مرحوم شیخ و قبل شیخ و بعد شیخ اومدن گفتن آقا این زن اولا و به ذات حجیت نداره دیگه. بعد گفتن آقا فرمود نه برید اول بکنید وجه جعل حجیت برای زنون چیه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مصلحت سلوکیه رو اومد گفت. ادهی از آیون چی و مصلحت تسهیل رو گفتن. گفتن آقا اگر قرار بود زنون حجت نباشه زندگی نمی چرخیم. اصلا یا همه می گفتن توی پرد مصلحت تسهیل. شاید یکی از عللش مصلحت تسهیل باشه. حالا بعدن هم متعرض دلیل حرج هم خواهیم شد که اگر به اصطلاح ما بخوام اینها رو همه رو این آیا حرج پیش میاد یا حرج پیش نمیاد. فعلا ما از روایات داریم استفاده میکنیم. البته ما این که گفتیم مصلحت تسهیل اینو همینجوری گفتیم ما، و الا الله یعلم ما برای کار شارع اینجا نیم. خب من ها مدل للا اباحت جوائز سلطان والعمال. سلطان که در اینجا گفته میشه همون سلطان الجوره و الا سلطان الحق که لهول ولایه. خب مصحح زراره با محمد ابن مسلم چرا میگیم مصححه؟ به خاطر وجود یک راوی در اینجا هستش که فیه شیعونه. شیخ طوسی به اسناد هم محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن سندی عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دبراج عن محمد ابن مسلم و زراره. اون علی ابن سندی او ارشم خدمتش توصیه خاص نداده، ولی خب امثال آی زنجانی گفتن که قابل قبول. حالا در رجال آی خویی هم حتما علی ابن سندی رو در بارش تحقیق. خب بقیه سند خیلی عالیه. محمد ابن مسلم و زراره قالا، هر دوی با هم دیگه بودن، سمعناه و یقول. خب در اینجا نام امام رو نمیبرن، سمعناه و یقول روایت چیه؟ مزمرست دیگه. اما این قطعا حجته. چرا؟ چون محمد ابن مسلم و زراره این دوتا که از غیر معصوم حرف نقل نمی کنن، بگن سمعناه و یقول، بگن آقا اکی شنیدی؟ میگه از عبر ابن تقلب شنیدیم. میگه خود شما از اون افقهید که. پس وقتی میگن سمعناه و یقول یعنی قطعا از امام است. یقول جوائز الامال لیسه به ها بحثون. این امال یعنی چی؟ یعنی استاندار کوفه، استاندار بصره، فرماندار، بخشدار، اینا همه تحت حاکمیت بنی عباس کار میکردن. اینا میان چیکار میکنن؟ به شما سله میدن. جوائز فهود لا بحثه، اشکالی نداره. خب یعنی کجا پول میاره میده؟ پول بیت المال دیگه، یا از زکوات، یا از انفال، یا از اشریات، یعنی از این، از اینم بالا دیگه. فهمود که لا بعصبه آزاد دالون اله. خب یا دیگه هم بخونیم حالا برای امشب. باز مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن ابی ولاد ابراهیم ابن ابی ولاد، این سند سند خوبیه، لا ریب فیه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترافی رجل یلی اعمال السلطان. اعمال السلطان رو رفته داره با سیره داره کار میکنه. لیس له مکسب الا من اعماله، هیچ کاسبی دیگه ای نداره. صفوان جماله مثلا، این صفوان جمال فقط شتراش با هارون کرایه میده. بناس فقط به فقط الان دو ساله داره واسه هارون رشید کاخ میسازه. نه اصلا درمون کاخ ایناست، نگهبانه، جوب آب براشون. لیس له مکسب الا من اعماله. خب اون داره برای اونو کار میکنه. و انا امر رو به من مهونش میشم. فانزلو علی یا فانزلو علی مهونش میشم. فیوزیفونی سفره میندازه. یوفسنو علیه غذای خوبی هم میده. و رو با ما امر علی به دراهم و کسبه. یا این پاکت هم بگیری، یه 5000 تومانی توش میذاره، 100000 تومانی توش میذاره. نه این عبا رو آقا عباتون مثلا. ایشون میگه وقت زاغ از صدری منزالش خلصید ناراحت هم این پولا آمده تو زندگی من. فقال علی کل، اوهو روشی جونه، خوز من بگی ولکل مهنه لذتشو تو میبری و علیه الوز اونایش پای اونه. این انبالی که گرفته برای اونو کار میکنه. با لیس له مکسب الا من اعماله، این اصلا انبال که داره کار میکنه انبال کارگری میگیره از اینا. این غیر از اون دیوانیه است. اون دیوانیه گفت پولایی که میومد من میگرفتم فکر نمیزدم این از کجا آمده. یعنی چی؟ یعنی الان یهو اومده این پول اینجا اینقدر پول زکاته، من اینقدر ور میداشتم. آقای انجا بده اینقدر، نه این کار میکنه برای اینا، کار میکنه پولی دستمزدش رو میگیره. حضرت فرمود نه بخور، اشکالی نداره. معلوم میشه که حضرت اینا رو مالک میدونه. اگر مالک ندونه این حالا انشالله ما بقیش رو پرداشت